و امیدواریم که در به دنبال این زلزله هیچ کس، هیچ فردی، چه ایرانی چه افغانستانی آسیب ندیده باشه. خیلی متشکریم از این که با رادیو گفتگو همراه هستید. ساعت 12:01 است و برنامه بعدی رو همکارانم تقدیم حضورتون می کنند به صورت زنده و مستقیم. رویداد تقدیم به شما.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستند.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام، خیلی خوش آمدید به رویداد. خدای بزرگ به شاکریم که در نیمه مهر ماه 1402 در نیمروز شنبه دیگر در خدمت شما هستیم با مجله تحلیل خبری رویداد. امیدوارم که تا پایان این همراهی رو با ما ادامه بدید. ۳۰۱۰۳۵ در خدمت شما هست. سامان پیام کوتاه رادیو گفتگو. امیدوارم که نظرات و آراء ارزشمندتون رو از این طریق با ما در اشتراک بذارید. امروز هم مطابق همیشه برنامه و مطابق معمول سوال پیامکی و سوال نظرسنجی برای شما طرح شده که عرض میکنم خدمتون. از شما پرسیدیم که چرا رسانه های معاند فارسی زبان از هر حادثه‌ای بهره‌برداری سیاسی میکنند. گزینه یک، دستور کارفرمای اسرائیلی. گزینه دو، ناامنسازی ایران. گزینه سه، هر دو مورد. گزینه مورد نظرتون رو به 30135 ارسال بکنید و یا در پیام رسان بله کانال رادیو گفتگو میتونید از اون طریق هم برای ما به سوال نظرسنجی پاسخ بفرستید. اما آنچه امروز در رویداد 15 روز مهر ماه پیشکش شما میشه، بسته ویژه سالروز شهادت سردار رشید سپاه اسلام سردار حسین همدانی رو تقدیمتون خواهیم کرد. پشت پرده اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از شهروندان ایران رو بررسی می‌کنیم. پاسخ مقاومت به شرارت‌های رژیم صهیونیستی موضوع دیگری است که به اون می‌پردازیم. برنگاهی هم خواهیم داشت به شکست پروژه رسانه‌ای مهسای 2 و موضوعات متنوع دیگری که اگر زمان به ما اجازه بده و شما هم با ما همراه باشی تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 12:04 است. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شرط‌دوست. رویداد.
خیلی خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. مجله تحلیلی خبری نیمروزی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رویداد رو میشنوید. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید و سپاسگزارم از شنوندگان ارجمندی که از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نظراتشون رو برای ما ارسال میکنن و ما رو کمک میکنن برنامه‌هایی تولید بشه که رضایت خاطر شما عزیزان رو همراه داشته باشه. از همین طریق، یعنی سامانه پیام کوتاه 301035 به این پاسخ سوال نظرسنجی امروز هم به این سوال هم پاسخ بدید که چرا رسانه‌های معاند فارسی زبان از هر حادثه‌ای برای بهره برداری سیاسی استفاده می‌کنند؟ گزینه 1 دستور کارفرمایی اسرائیلی است، گزینه 2 ناامنسازی ایران و گزینه 3 هر دو مورد که میتونید از طریق 301035 در واقع برای ما ارسال بفرمایید و در این نظرسنجی شرکت کنید. اما میخوایم نگاهی داشته باشیم به ماجرای حمله تروریستی که در سوریه اتفاق افتاد. در گفتگو با جناب آقای علیرضا تقوی نیا، عضو خانم جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی، که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای آجرلو سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای آجرلو، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرده که در نتیجه حمله تروریستی که به مراسم دانش آموختگان دانشگاه افسری اتفاق افتاد، 80 نفر از جمله 6 زن و 6 کودک جان باختند و 240 نفر هم زخمی شدند. بفرمایید که چرا توی این مقطع زمانی تروریست‌ها به جشن فارغ التحصیلی دانشگاه افسری سوریه حمله کردند؟
خب واقعیت همینه که بحث گسترش و حضور تروریست در سوریه یه امر جدیدی نیست. ما از سال 2010 به این ور شاهد این هستیم که دولت و ملت سوریه همواره تحت شدیدترین عملیات‌های تروریستی قرار دارن و متاسفانه این تروریست هم از طرف برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم حمایت میشن. حالا این که در این مقطع زمانی که بالاخره داره یک شرایطی، ما تقریبا یک شرایط باثباتی در سوریه شاهد بودیم، به نوعی شروع این چنین عملیات با این سطح از خشونت رو میتونیم به این تعبیر کنیم که واقعیت همین که دولت سوریه موفق شده، هم در بحث تروریسم موفق بوده، هم در بحث سیاسی و که بتونه با کشورهای پیرامون و که بخصوص با ورودش به اتحادیه عرب یک جایگاهی رو پیدا کنه و به نوعی خودش رو تثبیت کنه. به نظر میرسه برخی از گروه‌های تروریستی برای اینکه بتونن یک خودنمایی کنن وارد این عرصه به نوعی جنگ کثیف شدن و اقدامی هم که انجام دادن اگرچه یک مقر به نام نظامی بوده، ولی چون نزاعات اونجا و جمع شدن خانواده ها در این به نوعی جشن فارغ التحصیلی یک اقدام علیه غیر نظامیان محسوب میشه و این اقدام یک نوع آغاز یک جنگ کثیفیه که تقریبا ما تداوم اون جنگ کثیف بوده که از قبل وجود داشته. ولی موضوعی که اینجا قابل بحث هستش این که در شرایط فعلی این اقدام به نوعی دوباره گوشزد میکنه که سوریه همچنان بحرانش تداوم داره و کشورها باید توجه جدی به این سوریه داشته باشن، هم به بحث سیاسی اقتصادی اون برای بحث بازسازی و هم در کمک کنن به دولت و نظام سوریه برای دفع تروریست به خصوص در مناطق شمالی و منطقه ادلب که مقر این تروریست ها هستش و به نوعی از سبرخی کشورهای منطقه و فرامنطقه هم داره حمایت میشه.
آقای آجرلو، این اتفاقی که رخ داد هم در بین کشورهای منطقه و هم در بین کشورهایی که خب به هر حال خودشون رو زینف در این فضا میدونن، واکنش‌های متفاوتی رو داشت. اول از واکنش کشورهای منطقه بفرمایید که به هر حال چه اتفاقاتی بود و چه واکنشایی داشت از جمله کشور خود ما.
واقعیت همینه که خب بالاخره این تقریبا این عملیات تروریستی به قدری فجیع و ناگوار بود و این تعداد کشته و زخمی شدن به خصوص غیر نظامیان تو این بسته باعث شد ما تقریبا از به طور رسمی اکثر کشورهای منطقه حالا یک سری حمایت‌های ویژه کردن، به خصوص جمهوری اسلامی ایران که تا حتی ستاد فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون داد و حمایت خودش رو داد در بحث سیاسی آقای امیر عبدالله و بحث های مختلفی که وجود داشت و مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی تو این زمینه واکنش نشون و حتی در کشورهای مختلف بود. یعنی ما حتی کشورهایی که تا چند روز پیش مخالف این نظام سوریه بودن حتی نتونستن این فاجعه رو چشم‌پوشی کنن و اونها هم به نوعی واکنش منفی نشون دادن، چون بحث تروریست اونم به این شدت یک عمل غیر انسانی. اما مسئله اینجا الان سکوت نهادهای بین المللی و نهادهای و به خصوص کشورهای اروپایی و کشورهای غربی هستش، به خاطر اینکه این مسئله حقوق بشری بود و اونا همواره کوچکترین اتفاق، اگر مثلا در یک اتفاق خیلی در حجم بسیار کوچیکی در این کشور افتاده بود، اینا در بلندگوهای تبلیغاتی خودشون رو تبلیغ میکردن و عرضه میکردن. اما تو این وضعیت ما شاید سکوت اونا هستیم و این سکوت در مقابل چنین عملیات شنید با این حجمش قابل این چشم‌پوشی نیست و این نشون میده که این استاندارد دوگانه‌ای که کشورهای غربی دارن تو این مسئله و برخی از کشورهای منطقه مال تا حدودی ما میبینیم تو لایه‌هاشو این مسئله رو دارن آشکار میکنن. اما این رو من خدمت شما عرض کنم که این عملیات به قدری عملیات فجیع بودش و به نوعی ناگوار بود که به نظر میرسه تو بحث این هستش که تروریسم باید به عنوان یک مسئله جدی در تمام کشورهای منطقه بحث بین المللی دیده بشه و بر روی اون تضمین متمرکز شده.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر آجرلو از اینکه محبت کردید باز هم با برنامه رویداد همراه بودین. براتون روزی موفقیت دارم.
همچنین
خدا حافظ. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس محترم مسائل سیاسی. اما همکار ارجمندمون جناب آقای هلالی از سوریه بسته خبری و گزارشی رو آماده کردن. این بسته رو به اتفاق می‌بینیم و می‌شنویم و همچنان با شما همراه هستیم.
حمله پهپادهای گروه‌های تروریستی در شهر همس صحنه‌های دلخراشی بر جا گذاشت. در این حمله دو پهباد بمبگذاری شده در جمع شرکت کنندگان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری سوریه منفجر شد. این انفجار دقایقی پس از پایان مراسم، زمانی که خانواده ها برای تبریک موفقیت فرزندانشان تجمع کرده بودند، رخ داد.
حوالی ساعت 1:30 ظهر
آمار قربانیان به 366 نفر رسید، 89 شهید و 277 زخمی. اما این آمار نهایی نیست و با توجه به اینکه وضع برخی زخمی ها وخیم گزارش شده، این آمار رو به افزایش است.
وزارت دفاع سوریه هم در بیانیه اعلام کرد این حملات با کمک کشورهای حامی تروریست ها صورت گرفته است. بر همین اساس وزارت خارجه سوریه در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار بازخواست این کشورها شد. ارهاب
موصوفا بدون کمک کشورهای حامی تروریست ها، این گروه ها قادر به انجام چنین حمله ای نیستند. برآورد ها حاکی از این است که این حملات در سمت شرق شهر حمص با استفاده از پهپادهای پیشرفته آمریکایی صورت گرفته است.
با توجه به حضور وزیر دفاع سوریه در این مراسم، احتمال می‌رفت وی در اثر این حمله تروریستی آسیب دیده باشد، اما حضور وی در مراسم تشییع پیکر شهدا برگمان زنی‌ها خط بطلان کشید.
ما در دفاع از میهن آماده جانفشانی هستیم تا کشورمان عزیز و سربلند بماند. به خانواده‌های شهدا تسلیت می‌گوییم.
ارتش سوریه در پاسخ به این حملات مناطق استقرار تروریست ها را در ادلب و محور غرب حلب در شمال سوریه و همچنین در منطقه کویری شرق استان همس به شدت مورد حمله هوایی و توپخانه ای قرار داد. موج گسترده محکومیت این حملات تروریستی و ابراز همدردی مقامات دیگر کشورها بیانگر این واقعیت است که تروریست این ابزار جبهه استکبار هرگز در منطقه به اهدافش نمی رسد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و چهارده دقیقه از پانزدهمین روز مهر ماه رو کنار شما عزیزان شنونده سپری میکنیم با مجله تحلیلی خبری رویداد. 30,035 در اختیار شماست برای ما پیامک بفرستید و به این سوال نظرسنجی پاسخ بدید که چرا رسانه های معاند فارسی زبان از هر حادثه ای بهره برداری سیاسی میکنند. گزینه یک، دستور کارفرمای اسرائیلی است. گزینه دو، ناامنسازی ایران. و گزینه سه، هر دو موردی. سر بزنم به سامانه پیام کوتاهمون سرکار خانم صدیقه عسلیان از تهران پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. شنونده با شماره 0912-2676 گزینه 3 مد نظرشون هست. 0912-5165 هم پیامک فرستادن و نوشتن البته که گزینه 3، یعنی هر دو مورد رو این سه شنونده مد نظرشون داشتن. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید و برای ما پیامک میفرستید به 301035، همینطور از طریق عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله و سروش هم میتونید در نظرسنجی برنامه رویداد شرکت کنید. صرف 937 صرف 853 پیامک فرستادن و نوشتن گزینه 1 اینها سربازان کارفرمای اسرائیلشون هستن. بله گزینه 1 مد نظر این شنونده بوده. صرف 919-6934 پیامک فرستادن و ایشون هم گزینه 3 رو چند بار پشت هم تکرار کردن و مد نظرشون بوده که هر دو مورد در واقع مد نظر این عزیز شنونده بود. صرف 939-2461 گزینه 3 رو نوشتن و نوشتن خداوند لعنتشون کنه. بله خب به حال نظر این عزیز شنوندمون هست. و صرف 912-5126 هم پیامک فرستادن و گزینه 3. جالبه که اکثر عزیزان گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برای برنامه ارسال کردن. صرف 935-51-23 پیامک فرستادن گفتن گزینه 3. خیلی ممنونم که پیامک میفرستیم. از شما سوال کردیم که چرا رسانه های معاند فارسی زبان از هر حادثه بهره‌برداری سیاسی میکنن. گزینه 1 دستور کارفرمای اسرائیلی، گزینه 2 ناامنسازی ایران و گزینه 3 هر دو مورد. گزینه مد نظرتون رو به 3035 بفرستید و همینطور از طریق پیام رسان بله و سروش و کانال رادیو گفتگو میتونید در نظرسنجی شرکت کنید. سامانه پیامی که 3010-35 علاوه بر سوال نظرسنجی میتونه معمنی باشه برای پیام های شما و راهنمایی هاتون برای بهتر شدن برنامه ها و همینطور تلفن 162 تلفن آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونه محل مناسبی برای اعلام دغدغه ها و پیشنهادهای شما باشه. خب در بخش بعدی می‌خوایم به پشت پرده اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از شهروندان ایرانی بپردازیم. با ما همراه باشید. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. همینطور که عرض کردم در این بخش می‌خوایم به پشت پرده اعطای جایزه نوبل بپردازیم در گفتگو با جناب آقای داوود آمری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی. آقای آمری سلام عرض کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم آقای بهزادی فرمانم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و در خدمتتونم.
خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردید و با ما همراه هستید. آقای آمری ما شاهد این هستیم که جایزه صلح به اصطلاح صلح نوبل به یک شهروند ایرانی اعطا شده. خب این اقدام زی سابقه هم هست، ما در سالهای پیش هم شاهد این اتفاق بودیم. بفرمایید که پشت پرده این اقدام در واقع چه اهدافی نهفته است؟
خب ببینید، ما برای واکاوی این موضوع بهتر یه نگاهی به سوابق در حقیقت کمیته انتخاب در جایزه صلح نوبل هم نگاه بکنیم. بله. اگه نگاه مختصری داشته باشیم هم به نحوه عملشون هم به انتخاب افراد، هیچگاه رضایت اذهان عمومی و افکار عمومی تو جهان رو فراهم نکرده، همواره از مسیر عادلانه خودش خارج شده و گهگداری با نفوذ بعضی از قدرت‌ها و دولت‌هایی که در این کمیته صاحب نفوذ هستند تصمیماتی گرفته خارج از وظایف ذاتی کمیته انتخاب.
بله.
و بیشتر هم به نظر میرسه جهت‌گیری‌ها سیاسی و متأثر از جهت‌گیری‌های سیاسی هم کشوری است که این کمیته درش مستقره، هم سیاست‌های عمومی جامعه اروپا است که ما می‌بینیم که گاهن تأثیر خودش رو می‌ذاره. ما بعد سال‌ها شاهد بودیم حتی افرادی که در دنیا بیشتر به جنگ طلب یا به عنوان افراد خشن و ناقضان حقوق بشر معروف بودن هم به جایزه سولر کمیته جایزه سولر نوبل راه پیدا کردن و حتی انتخاب شدن.
بله.
به نظر میرسه امسال هم این کمیته یه مقداری از این فضا دورتر رفته و حتی نگاه مداخله جویانه به بعضی از جریان‌های سیاسی داشته و به نظر نمیرسه نخبگان عالم و افکار عمومی رو به شایستگی بپذیرن. حتی ممکنه جریان سازی هایی که همواره این کمیته برش متکی بوده تلاش کنه که این رو جا بندازه در افکار عمومی، اما برخلاف اون کسانی که مطلع هستن از نحوه عمل این کمیته عملا آروم آروم شرایط اعتباری این کمیته رو در عرصه بین‌الملل متاسفانه مخدوش کرد.
آقای آمری اشاره فرمودید به بالاخره شرایط اعتباری یک جایزه، به هر حال وقتی یک جایزه مفهوم پیدا میکنه که جامعه نخبگانی پذیرش اون رو داشته باشن، اما همونطور که شما هم به خوبی اشاره کردید جایزه صلح نوبل به نظر میرسه که داره این اعتبار رو از دست میده. نظر جامعه جهانی نسبت به این جایزه صلح نوبل چی است؟
ببینید همین نحوه عمل این کمیته باعث شده که این جایزه که وقتی به عنوان معتبرترین جوایز جهانی در حوزه‌های حقوق بشر دوستانه معروف بود و مورد اقبال بود، اون جایگاه و اعتبار خودش رو از دست بده. به هر حال جامعه حقوقی دنیا و جامعه بشر دوستانه صاحب تشکل‌های متنوع و متعددی است که اینها به اخبار روز دنیا، به مسائل مختلف مسلط هستن و میدونن که چه اتفاقاتی در عرصه بین الملل در حال رقم خوردنه.
بله.
امروز ما میبینیم که در حوزه مثلا سرزمین های اشغالی، سرزمین غزه و بسیاری از مناطق دنیا چه اتفاقات فجیحی میفته، اما مبارزین و سردمداران حقوق مردم فلسطین که در کمیته جایزه صلح نوبل راه پیدا کردن، اگر وقتی هم اتفاقی افتاده اتفاقات شعاری بوده و اساسا زمینه عملی پیدا نکرده. یا همین چند وقت پیش در میانمار دیدیم چه اتفاقاتی افتاد.
بله.
یا ما تو خیلی از جاهای دنیا این اتفاقات رو به چشم میبینیم. جامعه نخبگانی به خصوص جامعه علمی در جهان این مسائل رو رصد میکنه، مطلع میدونه. البته میدونید که سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری و بشر دوستانه و اونهایی که در حوزه‌های ضد جنگ در دنیا تلاش میکنن کم نیستن.
بله.
و اونها صاحب نگرش متنوع و متفاوتی از این حوزه هستن. البته خب کمیته انتخاب جایزه صلح نوبل هم معیارهایی رو برای خودش داره، ولی من میخوام بگم متناسب با همون معیارهای کمیته هم گاهن کمیته نتونسته راه عادلانه و راه منصفانه ای رو پیدا کنه برای انجام این کار.
آقای آمری یه سوالی اینجور وقتا ذهن برخی از مخاطبین رو به خودش مشغول میکنه، یعنی اونم این که ما چرا معادل سازی نمی کنیم و جوایزی واقعی به فعالانی که برای صلح و آرامش و امنیت مردمان در جهان دارن تلاش میکنن اهدا بکنیم. شما که به هر حال دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی هستید، آیا در این حوزه قدمی برداشتید و یا دوستان دیگری که مثل شما در این حوزه دارن تلاش میکنن؟
ببینید حرف بسیار به جا و ارزنده ای زدیم. ما متاسفانه منتظر میشیم متناسب با نرم سازی ها و هنجار سازی هایی که کشورهای غربی انجام دادن و معیارها و قواعد خودشون دارن، وقتی کاری رو رقم میزنن میپردازیم به انتقاد کردن که از خوب لازم هست و حقم هست. اما به نظر میاد که همواره کم توجهیم به این که ما هم به عنوان یک ملت بزرگ و صاحب تمدن در دنیا میتوانیم در نرمسازی و هنجارسازی جهانی مشارکت بکنیم.
بله.
با کشورهایی که میتونن همراه ما باشن.
ما این نمونهش رو آقای آمری در ماجرای جایزه بزرگ مصطفی که همین هفته پیش هم اهدا شد شاهد این هستیم که واقعا در وضعیت علمی جهان اسلامی اتفاق ویژه‌ای افتاده. واقعا میشه در این حوزه هم به نظر
بله. ببینید ما سالهاست قریب به 17 ساله که مجمع جهانی صلح اسلامی با مشارکت جمع وسیعی از نخبگان ملی نخبگان جهان اسلام و نخبگان حزب بین الملل به دنبال بیانیه صلح عادلانه در جهان هست.
بله.
ببینید ما معتقدیم به این که صلح با معیارهای مناسب و عادلانه صلح مثبت تلقی میشه، صلحی که جبران و از روی اجبار اتفاق میفته ما اون رو بیشتر آرامسازی میدونیم تا صلح. لذا ما معیارهای بشر دوستانه خودمون رو باید به دنیا بگیم، معیارهای مترقی است که جهان از او استقبال خواهد کرد. ما قریب به 10 سال پیش به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادی رو عرضه کردیم که الان هم داریم پیگیری میکنیم، نامش در دست پیگیری است که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کنه فعلا با محوریت ایران جایزه صلح عادلانه اعلام بشه. آروم آروم ما هواخواهان فراوانی در سراسر جهان داریم، فقط ما در شبکه نخبگان جهانی مجمع جهانی صلح اسلامی قریب 2000 نفر از نخبگان برجسته دنیا همراه با این حوزه گفتمانیم. می شود اتفاقات فوق‌العاده‌ای رو فراهم کرد. به نظر می رسه همینطور که ما شاهدیم در بسیاری از قواعد نظم ساز جهانی در حال تغییره، ما شاید یک نظم نوین هستیم. این نظم نوین نیازمند به مشارکت دولت‌های بزرگ و صاحب تمدن در ساخت زنجیره‌های ارزش‌های جهانی است. یکی از ارزش‌های اسلامی ایرانی ما صلح و عدالت یا صلح عادلانه است.
بله.
صلح عادلانه که از ارزش‌های اسلامی است که می‌تونه تبدیل به ارزش‌های جهانی بشه و امروز ارزش جهانی هست و قابل پذیرشه. خب ما می‌توانیم با این معیار سالانه دست بزنیم به انتخاب برجسته ترین افرادی که واقعا در حوزه های حقوق بشر دوستانه در دنیا و اقامه صلح واقعی حرکت میکنن.
خب هر وقت هم آقای آمری ما در این حوزه قدم برداشتیم و نمونه های درست رو معرفی کردیم، جامعه جهانی اون طیف در واقع فطرت های پاک جهانی این رو پذیرفتند از ما و روی اون مدار حرکت کردیم.
ببینید ما هرگاه که توانستیم در زنجیره ارزش سازهای جهانی به خوبی عمل کنیم، ارزش‌های اسلام ایرانی ارزش‌های متکی به قواعد مختلف میتواند تبدیل به هنجارهای عمومی بشه، تبدیل به نرم‌های جهانی بشه. خب نیازمند به کاره.
بله.
اگر امروز جایزه صلح نوبل از جایگاهی در حوزه افکار عمومی در دنیا برخورداره، به دلیل اینکه روش سرمایه گذاری شده، کار شده و تلاش فراوانی کشورهای غربی کردن برای اینکه این معیار و قاعده رو جا بندازن.
بله.
ما هم باید
تلاش کنیم. بله. قطعا باید تلاش
کنیم. ما هواخواهان فراوانی میان کشورهای غربی و شرقی تو این حوزه گفتمانی داریم.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آمری، از اینکه محبت کردید، به حوصله پاسخگو بودیم. براتون روزی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای داوود آمری، دبیرکل محترم مجمع جهانی صلح اسلامی. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. چقدر پیامک فرستادید. من خیلی سریع اشاره کنم به پیامک هایی که به سامانه 3035 فرستادی در پاسخ به سوال نظر سنجیمون. شنوندهی با شماره 0936-3680 گزینه 3 رو فرستادند. همینطور شنوندگانی با شماره های 0919-6492-0915-0180-0939-78-07 این بزرگواران هم گزینه 3 رو فرستادند. شنوندهی با شماره جناب آقای منصور بهزادی که حالا احتمالاً ما هم فامیل شاید از میان شهر منطقه فارس گزینه سه رو فرستادن. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید و پیامک میفرستید به 3135.